زن و چالش‌های جامعه، کتابی به قلم امام موسی صدر. امام موسی صدر که هم درس خوانده حوزه‌های علمیه است و هم تجربه زیست در جامعه چند فرهنگی لبنان را دارد، در کتاب زن و چالش‌های جامعه به هر سه موضوع زن و خانواده و جوان پرداخته است. رویکرد امام موسی صدر درون دینی است. از این رو مطالعه این کتاب ما را از روش امام موسی صدر در مواجهه با مسائل جدید آگاه می‌کند. به بیان دیگر او می‌کوشد که به سوالات امروز با مراجعه به متن دین پاسخ گوید و عمیقاً باور دارد که دین پاسخگوی مسائل انسان در همه زمان هاست. در این میان روش‌شناسی او و اهمیتی که به قرآن و عقل در مقایسه با دیگر منابع دین در فهم و استنباط مسائل می‌دهد، واجد اهمیت و درخور توجه و تأمل است. کتاب زن و چالش‌های جامعه که به قلم امام موسی صدر نوشته شده، توسط مؤسسه فرهنگی امام موسی صدر منتشر شده و تعداد صفحات این کتاب 275 و جلد شمیزه. امیدوارم که شما بزرگسالان کتاب رو تهیه کنید، چرا که چراغی است برای زندگی. دقیقه از ساعت 19 گذشته تا ساعت 19:30 دقیقه با برنامه زنده کافی کتاب در کنار شما خواهیم بود. قرار من گفتگو کنم با یکی از بانوان خوب نویسنده کشورمون، سرکار خانم مهدیه پالیزبان. سلام و درود خدمت شما خانم پالیزبان، عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید به کافی کتاب.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خب خانم پالیزبان، دو کتاب شما نوشتید، حالا نمیدونم به غیر از این دو کتاب کتاب‌های دیگری هم به چاپ رسوندید یا خیر، ولی قراری که ما درباره این دو کتاب با شما صحبت کنیم.
بله.
یکی کتاب ایام غریب هست و یکی کتاب آدم ربایی در لیبی. حالا تمایل دارید کدوم رو شروع کنیم که اطلاعات بگیریم از شما؟
بله، البته ایام قربت هست.
قربت.
بله. کتاب حالا هر برای در واقع هر کدوم که شما تمایل داشته باشید برای من فرقی نمی کنه.
بسیار.
کتاب ایام قربت در واقع خاطرات تاریخ شفاهی هست و آدم ربایی در لیبی در واقع مربوط به قضیه ربوده شدن امام موسی صدر هست.
خب میخواین اول همون آدم ربایی در لیبی رو با شما گفتگو کنیم که برای ما بفرمایید که خب واقعا این قضیه که سالهاست که طول کشیده و خب منابع و پژوهش‌های مختلفی هم انجام شده، شما برای نوشتن این کتاب چه انگیزه‌ای داشتید؟ اصلا با چه انگیزه‌ای شروع کردید؟
بله، انگیزه اصلی این کتاب یه دغدغه و علاقه شخصی بود که باعث شد از سالهای خیلی قبل‌تر فعالیت در مورد پیگیری سرنوشت ایشون رو با همراه با بقیه دوستان و عده‌ای از جوان‌هایی که علاقه‌مند بودن شروع بکنیم و فعالیت بکنیم در این زمینه و در زمینه معرفی خود شخصیت و اندیشه های ایشون.
بله.
و در طی این سالها به هر حال هم تجاربی به دست اومد و هم اطلاعاتی کسب کرده بودیم که همه اینها باعث شد که بعد از مدتی و در کنار همکاری که با مؤسسه امام موسی صدر داشتیم به این جمع‌بندی به احساس نیاز بکنیم در مورد اینکه برای کتابی لازم هست تدوین بشه که گزارش مختصری باشه درباره اتفاقات و همه روندی که طی شده برای پیگیری سرنوشت ایشون. و به خاطر همین این کتاب به این شکلی که در واقع الان در خدمت شما هست تدوین شد.
بله خانم پالیزبان، خب این کتاب تقریبا برمیگرده به اینکه چقدر شما پژوهش کردید و از چه منابعی استفاده کردید.
بله.
و اونطور که فرمودید کار گروهی بوده، درسته؟
نه
خودتون
نه. این کتاب کار گروهی نبوده، اون در واقع شروع فعالیت های ما، اون بحثی که فرمودید چه انگیزه‌ای بوده، در واقع یه فعالیت گروهی از قبل، سالهای قبل انجام شده بود. و بعد اونها منجر شد به این که خب همکاری بیشتر با مؤسسه ما مساعد من داشته باشم و این افتخار باشه که در کنار اونها فعالیت بکنم. و بعد یکی از در واقع فعالیت ها و همکاری ها همین کتاب آدم ربایی در لیبی بودش.
بله. از چه منابعی استفاده کردین شما؟
یه بخش عمده منابع اسنادی هستش که جمع‌آوری شده در طی این سال‌ها و در مؤسسه موجود هست.
بله.
و بعضی آثار و کتاب‌هایی که از قبل در واقع منتشر شده، مثل گزارشی که در مجلس هفتم چاپ شده در مورد این قضیه، که بخشی از در واقع اسناد اخبار رو اونجا جمع‌آوری کرده بود. اینها در مجموع و یه سری در واقع اخبار دیگه‌ای که در طی سالا همه اینها موجود بود و جمع‌آوری شده بود، یه بخشش چون پراکنده بود و در کتابی به شکل مدون نیومده بود، همه اینها در کنار هم در واقع منابع این کتاب رو تشکیل میدن.
بله. خب خانم پالیزبان، جسارتم می‌خواستم بپرسم شما چند سالتونه؟
من متولد 61 هستم.
بسیار عالی. ما بسیار خرسندیم که جوانان ما به این گونه مسائل بسیار علاقه‌مند هستند و پیگیر مسائلی از این دست که در شناسوندن اندیشه های انسان های بزرگی مانند امام موسی صدر دست به قلم میشن و تحقیق میکنن، از منابع استفاده میکنن و آثاری رو به چاپ میرسونن. خب سبک نوشتاریتون به چه صورت هست؟ روایی هست یا اینکه سبک خاصی رو شما رعایت کردید؟
بله. ببینید، در این کتاب چون در واقع بحث اصلی ما وقایع نگاری بود و از قبل تصمیم گرفته شده بود که از توضیح و تفسیر و در واقع وارد کردن موضع شخصی اجتناب بشه، و همین خاطر صرفا وقایع نگاری و گزارش اتفاقات هست و دیگه وارد بحث لحن روایی و روایت کردن خیلی در واقع در این کتاب با توجه به هدفهایی که داشتیم موضوعیت نداشت.
بله.
این کتاب چون بر اساس در واقع ترتیب زمانی تقسیم بندی شده و همه اون اتفاقات رو، همه اقدامات یا موضع‌گیری ها بعد همش جمع‌آوری می‌شد و در این کتاب می اومد، از طرفی تاکید در این بود که حجم خیلی زیاد نباشه.
بله.
که مخاطبی که شناخت زیادی هم نداره اگر میخواد در واقع مطالعه بکنه، بتونه با مطالعه خیلی مختصری یه تصویر کلی و شناخت کلی به دست بیاره در مورد در کل این قضیه و اقدامات انجام شده.
خب در مجموع چقدر زمان برد کار تحقیق شما و به چاپ رسوندن این کتاب؟
بله.
چه زمانی، چه تاریخی چاپ شد کتاب؟ میگم که از زمانی که شروع کردید به جمع‌آوری مطالب برای نوشتن این کتاب چقدر زمان گذاشتید؟ چقدر زمان برد تا این کتاب به چاپ رسید؟
بله. از وقتی که در واقع بحث جمع‌آوری کتاب مطرح شد، فکر میکنم حدود 4-5 ماهی طول کشید.
بله.
تا اطلاع جمع بشه، به این دلیل که به هر حال من درگیر قضیه از قبل بودم.
بله.
در واقع موضوع برام خیلی آشنا بود، خب این کار رو یه مقداری برای ما راحت تر میکرد. با این حال به خاطر حجم زیاد اطلاعات یه مقدار کار سخت بود، چون میخواست قرار بود که خیلی مختصر بشه، در واقع خیلی کار چکیده‌ای ما ارائه بدیم.
بله.
از این جهت کار یه مقداری سخت بود و دقت خاصی میخواست که هم موردی از قلم نیفته و هم همه اون موارد و مقطع‌های مهم حتما در کتاب ذکر بشه. از طرفی چون قرار هم نبود با توضیح و تفسیر خاصی هم در واقع کتاب شاملش بشه، یه مقدار کار رو از جهتی هم برای ما سخت میکرد، چون به هر حال درگیر موضوع هستیم و شاید در مورد خیلی از این اتفاقات به حال هم نقطه نظری داره، خیلی وقتا شاید انتقادی داشتیم، ولی خب قرار هم نبود اونها ذکر بشه. ولی جمع‌آوری کلی اطلاعات که شکل اصلی کتاب به دست بیاد، اون چارچوب اصلیش چهار پنج ماهی زمان برد و بعدش هم یه چند ماهی بالاخره برای اینکه اون قالب اصلی کتاب و متن اصلیش رو در واقع بتونم جمع‌آوری بکنم، سر و شکل بدم و تدوین بکنم، اون هم در واقع زمان جداگانه‌ای داشته.
بله. خب خانم پالیزبان، شما خب با هدفی این کتاب رو شروع کردید به نوشتن برای شناساندن اندیشه های امام موسی صدر، آیا خودتون راضی هستید؟ به اون هدفتون رسیدید؟
قطعا همیشه آدم وقتی کار رو انجام میده و اون کار رو میبینه، شاید بعد که فاصله میگیره فکر میکنه که شاید میشد کارهای به شکل دیگه هم انجام بشه.
بله.
ولی به طور کلی بر اساس اون برنامه و هدفی که ما برای این کتاب داشتیم و صحبتایی که از قبل شده بود، به نظر من در واقع کار خوبی انجام شده، در این حال که قطعا کافی نیست، یعنی نقطه شروع هستش و خیلی جای کارهای بیشتر عمیق‌تر و مفصل‌تری همچنان هست و خالیه در مورد این قضیه. یه تاریخ نگاری خیلی دقیق، مستند و همراه با تحلیل درست به نظر من باید در مورد این قضیه انجام بشه. خیلی از اطلاعات هستش که خیلی پراکنده است.
ملی.
و حالا کسانی که درگیر قضیه هستن شاید اینها رو در طی سالها فعالیت اونها رو به دست بیارن، ولی لازمه که همه اینها جمع‌آوری بشه، تدوین بشه و در یک در واقع در قالب یک اثر همه اینها ثبت بشه. این نیازی هستش که هم برای قضیه ما داریم و هم برای ثبت در تاریخ و همه کسانی که حالا علاقه‌مند این موضوع هستند. به همین دلیل بر اساس اون هدفی که ما داشتیم به نظر من کار آبرومندی انجام شده که قابل دفاع هست، در این حال که قطعا باید این کار ادامه پیدا بکنه.
بسیار عالی. خانم پالیزبان، اگر اجازه بفرمایید ما در یک برنامه دیگه در همین هفته درباره کتاب ایام قربت با شما صحبت کنیم، چرا که قرار ما تا چهارشنبه برنامه کافه کتاب بپردازه به آثار امام موسی صدر و آثاری که درباره ایشون نوشته شده. خیلی ممنونم از اینکه فرصتی رو در اختیار برنامه کافه کتاب قرار دادید. برای شما آرزوی توفیق دارم، ان شاءالله که قلم میتونه همچنان توانه باشه.
سلامت باشید.
درود بر شما. خدا نگهدار.
شما هستم.
خداحافظ. گفتگو کردم با خانم مهدی پالیزبان، نویسنده کتاب آدم ربایی در لیبی. اینجا کافه کتابی که از گروه کتاب رادیو فرهنگ میشنوید.
آقای صدر در ایران تولد شده است و ایرانی است و با من سوابق زیاد دارد.
اون وقتی که امام موسی صدر برادر ارزشمندمون رفت لبنان، اولین کاری رو که دید لازم انجام بده این بود که مدرسه ای درست کنه تا بچه های شیعیان درس بخونن.
درباره دختران امام موسی صدر بیش از پسران نگران بود. دخترانی که برای کار از جنوب به بیروت می رفتن تا کلفتی کنند و این امام موسی صدر را به شدت رنج می دهد.
خب خیلی ممنونیم که تا این لحظه همراه کافه کتاب بودی. تا حوالی ساعت 19 و 30 دقیقه در کنار شما عزیزان هستیم. کتابی رو معرفی کردم با عنوان زن و چالش‌های جامعه به قلم امام موسی صدر. که یکی از آثار ارزشمند و نایاب امام موسی صدر به ترجمه آقای احمد ناظم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اون رو به چاپ رسونده. گزیده از این کتاب رو براتون میخونم. دین شما دین به چالش کشیدن است، دین مبارزه است، دین حرکت پیوسته و آرمانگرای همیشگی است، دین ورود به ژرفای زندگی و میدانهای مبارزه در طول زندگی است. پس جای شگفتی نیست که شما از این آموزه ها و از این گذشته توشهی فراوان و عمیق برگرفتید و به راه افتادید. در این دوره برای شما کافی نیست که فقط مادرانی شایسته باشید. شاید اگر در زمانی دیگر بودید برای شما به همین بسنده می کردیم، ولی اکنون امت شما با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم می کند. امت شما با طمع ورزی هایی روبروست که نظیر آن را در تاریخ سراغ نداریم. در چنین شرایطی باید بیش از زن عادی در شرایط عادی کارآمدی داشته باشید. باید تلاش خود را چندین برابر کنید تا این تهدید را از امت خود بزدایید و امت خود را از نابودی نجات دهید. از میان سخنرانی ها و مقالات و مصاحبه های امام موسی صدر، آنها که به موضوعات زن، خانواده و جوان پرداخته اند، در این کتاب زن و چالش های جامعه گرد آمدند. از دو جهت این سه موضوع در کتاب یاد شده آورده شده است. نخست پیوندی که میان هر سه موضوع برقرار است و تأثیر و تأثری که بر یکدیگر دارند و از یکدیگر می گیرند. کافه کتاب رو میشنوید. خب کتاب و کتابخانی یک موضوع بسیار مهمه برای هر سرزمینی. برای اینکه تمدن ایرانی اسلامی ما رو به جلو بره باید حتما کتاب بخونیم. کتابخونه ها باید توسعه پیدا کنند. خبری رو خوندیم درباره گام بلند دولت در مسیر توسعه فرهنگ کتابخانی با تخصیص اعتبار به طرحهای کتابخانی که خبری است مسرت بخش. قرار گفتگو کنم با جناب آقای مهدی رمضانی، دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، تا درباره این خبر بیشتر بدونیم. سلام و عرض ادب خدمت شما جناب رمضانی، عصرتون بخیر، خوش آمدید به کافه کتاب.
زنده باشید. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیزتون. خیلی خوشحالم که توفیق شد با موضوع کتاب و کتابخانه و کتابخانی در خدمتتون باشیم.
خب جناب رمضانی، گام بلند دولت در مسیر توسعه فرهنگ کتابخانی با تخصیص اعتبار، خب قراری که به کدوم کتابخانه ها این اعتبار داده بشه و آیا فقط مختص تهرانه یا به استان ها هم تعلق میگیره این اعتبار؟
عرضم خدمت شما که خب من یک توضیح مختصری راجع به شبکه گسترده کتابخانه های عمومی در سراسر کشور خدمتتون عرض میکنم.
بفهمید در خدمتتون هست.
ببینید ما شاید بزرگترین شبکه فرهنگی بعد از مساجد و مدارس شبکه کتابخانه های عمومی باشن در سراسر کشور با بیش از 3500 کتابخونه که حدود 2800 کتابخونه مستقیم زیر نظر نهاد کتابخانه ها اداره میشه و از باقی به صورت مشارکتی و خصوصی است. 7,000 همکار ما در سراسر کشور به عنوان کتابدار و پشتیبانی کننده این عرصه در حال فعالیت هم خود یک شبکه گسترده ما 800 کتابخانه روستایی فقط در سراسر کشور داریم. در دولت مردمی و دولت 13 به حمدالله توجه مسئولین عالی دولت به حوزه کتابخانه های عمومی به عنوان یکی از اجزای مهم شبکه فرهنگی کشور یک توجه عملی و عینی بوده. شاید قبلا راجع به این حوزه صحبت می‌شده و اتفاقاتی رقم می‌خورده، ولی سفری نیست که وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشن و در اون سفرشون به مسئله کتابخانه‌های عمومی و حوزه کتابخانه‌ها توجهی نشده باشه یا سایر مسئولین دولت و رئیس جمهور محترم. یکی از اتفاقاتی که در سفرهای استانی دولت و مسئولین عالی دولت افتاد توجه به پروژه های نیمه تمام یا تکمیل و تجهیز پروژه های کتابخانه های عمومی در سراسر کشور بود که در یک سال اول دولت بیش از 700 میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص پیدا کرد و مصوب شد که خورد خورد داره تخصیص پیدا میکنه و به تکمیل و تجهیز پروژه ها منجر میشه. خب ما پروژه های متعددی رو داشتیم که نیمه تمام باقی مونده بوده با درصد های پیشرفت متفاوت، حالا 50%، 60% که این پروژه ها با این اختصاص بودجه داره تکمیل میشه و شبکه کتابخانه های عمومی ارتقا پیدا میکنه. بر اساس برنامه ششم توسعه به ازای هر 100,000 نفر 5.9 کتابخانه، حالا 6 کتابخانه باب کتابخانه باید داشته باشیم که با عدد فعلی اگر بخوایم مجموع کتابخونه محسوب کنیم حدود 1,000 کتابخونه کسر از برنامه هست. با این اقدام من نمیگم معجزه میشه، ولی حتما یک گام بلندی در این راه برداشته میشه. من این رو هم عرض کنم که فعالیت کتابخانه های عمومی و شبکه کتابخانه های عمومی در جریان بوده و این خب کتابخانه عمومی در ایران یک جای قدیمی و پرقدمتی است توی عرصه فرهنگ. ما کتابخانه تربیت تبریز با بیش از 100 سال قدمت رو داریم، کتابخانه پارک شهر تهران رو داریم بیش از 60 سال یا کتابخانه شهید دستخیز شیراز، ولی توجه دولت باعث در نظر گرفتن کتابخانه های عمومی شده و این توجه میتونه در آینده راهگشا باشه و پیش برنده. یک نکته اشاره کنم و بعد در خدمتون هستم اگر سوالی باشه. ببینید در مناطق در واقع روستایی و شهرهای کوچک و مناطق کمتر توسعه یافته کتابخونه تنها مرکز فرهنگی و منطقه محسوب میشه و همه مراودات و اتفاقات فرهنگی یا اکثرش در کتابخونه اتفاق میفته. ما همین اخیر من از سفر منطقه بشاگرد استان هرمزدان برمیگشتم، کتابخونه‌های روستایی که بازدید داشتیم و یک برنامه فرهنگی جهادی ما در اونها برگزار میکردیم تو این ایام، کل جمعیت روستا مرتبط با کتابخونه بودن، یعنی بچه‌ها به یه صورت، نوجوانا و جوانا به یه صورت، از باب استفاده از کتابخونه بزرگسالا به یه صورت. و این اقدامات دولت در این حوزه میتونه منجر به شکوفاتر شدن در واقع فضای فرهنگ در کشور بشه و عدالت گستری فرهنگی رو انشالله در پیامون داشته باشیم. من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم جناب رمضانی، امیدوارم که این طرحی که طرح تخصیص اعتبار به توسعه کتابخونه ها به نحو احسن عملی بشه، انشالله که عدالت برقرار بشه، چرا که در روستا و شهرهای کوچه که ما همجور که شما فرمودید تنها محلی که اجازه تجمع داده میشه برای همفکری، برای تبادل افکار، کتاب خوندن، و چه بهتر از این کتابخونه جایی باشه. واقعا من شخصه به عنوان کسی که در گروه کتاب رادیو فرهنگ فعالیت میکنم از شنیدن این خبر بسیار خوشحال شدم. انشالله که موفق باشید و همه بزرگانی که دغدغه‌شون توسعه کتابخونه هاست. با شما من یه نکته اگه اجازه بدید خیلی که فرصت نداریم، مگه خیلی کوتاه بفرمایید.
توسعه فیزیکی باید منجر به اقدامات و نرم افزار فرهنگی بشه و صرف توسعه فیزیکی حتما هدف نیست. این رو هم از مد نظر داشت. من تشکر می‌کنم.
درود بر شما. برای شما آرزوی توفیق دارم و با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون. خداحافظ. گفتگو کردم با آقای مهدی رمضانی، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، و درباره توسعه کتابخانه‌ها. با همین گفتگو برنامه کافی کتاب به پایان رسید. امیدوارم که برنامه امروز امشب ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا پایان هفته درباره آثار و اندیشه‌های امام موسی صدر برای شما خواهیم گفت با گفتگوهایی که تقدیمتون می‌کنیم. همیشه کتابخوان باشید و کتابخوان هم بمانید. خدا نگهدار.
هموطنان عزیز، اکنون در اقدامی بی نظیر مهد فرش در صدر است. همزمان با شعبه مرکزی در پایتخت، کلیه خدمات ارائه شده از جمله تضمین قیمت و کیفیت، اقساط متنوع، تنوع محصول و حمل رایگان را توسط نمایندگان معتبر خود در سراسر ایران به شما عزیزان ارائه نماید. مهد فرش به زودی در سراسر ایران. شرکت تولیدی ادوات کشاورزی عراق تاکا با بیش از نیم قرن سابقه تولید انواع ادوات و ماشین‌های کشاورزی، ادوات خاکبرزی، چیزل، زیرشکن، گاواهن قلمی، کلتیواتور و انواع دیسک‌های تاندوم و آفست، انواع ردیف‌کارها، دستگاه‌های کاشت مستقیم، بذرکار، پودکارهای زمین‌های آبی و دیل، ماشین‌های برداشت چغندر قند، باگزن چغندرکن و بارکن چغندر قند، کمبان عوزچین برداشت پنبه. تاکا، اعتماد بلند مدت مشتریان.
اکساب، فراتر از یک آب، غنی شده با اکسیژن. اکساب.
بالاخره پیدا کردم. منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
فرجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه هارم بیار، کیف میکنن.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
بچا فردا سال گرد ازدواجمون، میخوام برام آدردون یه فرشی خیلی خوشگل بخرم.
عالی میشد آقا جون.
اتفاقا من یه مغازه میشم.
منم یکی از دوستام تو بازاری فرش
فروشه. فرش خریدن که الکی نیست. باید وقت بذاریم کلی بازار.
کلی بازار چرا؟ مگه خبر نداری سرای ایرانی اومده سسوان؟
مگه فرشم داره دخترم؟
سرای ایرانی قوم نرفتین مگه؟ یه سرای ایرانی باشد که بگو چی چی نداره.
در پی استقبال باشکوه هموطنان عزیز از سرای ایرانی در شهر قم، اینک سرای ایرانی در شهر اصفهان میزبان قدم‌های مهربان شماست تا با فروش اقساطی بدون ضامن و ارسال رایگان به سراسر ایران عزیز همچون گذشته خدمت رسان شما باشد. قم، سرای ایرانی. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
اوستا، این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته، ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟
گرفتم. پس بپر یه دست لنت بگیری.
چه لنتی بگیرم اوستا؟
یکی فرقی نداره جاده خشک یا کیسه. ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس.
لامپ، لامپ های نوریکس با